حساب جذب میکنم یک ساختار مهندسی درست، یک ساختار طراحی درست.
بله.
و تمام مواردی از این دست، مواردی به اصطلاح موضوعاتی هست که اگر روش حساب و کتاب نشده باشه، عملا این هم مثل خیلی از موارد دیگه، من اگه اشتباه نکنم این نکته رو یادآوری بکنم، سال 1375 تا دهه 70 بود، دقیقاً 74 همینش نمیدونم، یه خودروسازی توی به نام زاکروس خودرو مشغول به کار شد. برنامه داشتن 50,000 دستگاه در سال تولید بکنن. یه بررسی بکنید الان اون شرکت کاملا متوقف شده کارش، البته چون سایت داره خودروهای دیگه کم و بیش تولید میشه. 50,000 تا اونا در تست قرار بود سالی 50,000 تا باشه، 50,000 تا در سالشون کلا 5,000 تا خودرو تولید کردن.
درست.
ببینید چه سرمایه‌ای درگیر میشه، چه اتفاقاتی میفته. میدونید اینا همه بودجه کشور هست دیگه، این سرمایه کشوره که به عبارتی هرز میره. هر زمین هست اگر حساب شده پیش بخوام دارن، میتونه در جریان کیفیت خودروی ما و نیاز بازارمون، حتی اگر شرایط مساعد باشه صادرات هم کمک بکنه، ولی اون ساختا بایستی حتما اندیشیده بشه.
ممنونم از شما آقای قالیباف. میخواستیم از شما بپرسیم که آیا قرار این گروه صنعتی هم به صورت خصولتی وارد صنعت خودرو بشه یا اینکه نه کاملا به صورت خصوصی، و اینکه آیا پیشبینی های زیرساختی براش انجام شده یا خیر؟ چند چونش رو میخواییم از شما بشنویم.
عرض به خدمت شما که البته خب بخشی از این مسائلی که میپرسید به خود گروه صنعتی زر مربوط میشه.
بله.
که پاسخ بدن، اما نه این گروه کاملا خصوصی هست و به صورت خصوصی هم قرار هست این طرح رو جلو ببره، و آنچه که باعث شده که مجوز تأسیس بگیره، ببینید ما در خودروسازی یک مجوز تأسیس میدیم.
بله.
و بعد از اینکه خودرو خط تولیدش تکمیل شد و فرایندها و فناوریش و همه اون ریز و درشتش مشخص شد و حتی تولید شد، اون وقت مجوز در واقع تولید میگیره و میتونه بره شماره گذاری بشه. بنابراین هنوز این شرکت مجوز تولید نداره، مجوز تأسیس داره و مجوز تولید هم به این شرایطی که عرض کردم برمیگرده، یعنی فرایندها و فناوریش و آنچه که میخواد خارج بشه به عنوان خودرو از این شرکت، باید بتونه استانداردهای سازمان استاندارد رو پاس کنه، و لذا این دو تا فاز داره در واقع.
بله. و این که آیا فکر میکنید که حضور این غول صنعتی میتونه کمکی بکنه به رغبت دو غول قبل
و حمل و نقل و شیمیایی و پتروشیمی؟ بنابراین کارنامه موفقی داشته در کسب و کار و من خودم فکر میکنم که از پس این مهم هم برمیاد.
درسته. آقای زینعلی خان، شما اگر نکته ای دارید در گفتگو با آقای قالیباف ما شنونده‌ایم.
خواهش میکنم. نکات حالا ابتدایی موضوع رو ایشون اشاره کردن، ولی حالا از اعداد و ارقامی هم که ذکر شد من آگاهی نداشتم. این مبالغی که در نظر گرفتن، این اعدادی که حالا به عنوان سرمایه گذاری دیده شده، اگر وارد این کار بشه طبعا شرایطی هست که بتوانیم به نتیجه برسیم، ولی این اعداد و ارقام 1,400,000 و 200,000 و اینها رو عملا من تو این مدت که با همین خودروسازهای دیگه که حالا کوچیک و بزرگ تو این مدت کار کردم، این که محقق بشه رو یه خود سخت میبینم.
چرا؟
به شرایطی که هست در حال ما یه سری موارد تحریمی داریم که از اونا رد شدن خودش داستانهای عدیده‌ای رو به همراه داره، اینکه نمیشه به سادگی راجبش بحث کرد. 1,000,000 خودرو هم به زبان ساده میاد، 1,000,000 خودرو هم به زبان ساده میاد، اینکه بتوانن نمیدونم حالا چه برنامه‌ای و چه زمانی به اصطلاح براش دیده شده پیشبینی چی هست، ولی اگر اتفاق بیفته عرض کردم، حالا من نمیدونم توی خودروسازی چه منافعی هست که این دوستان سمتش اومدن، حتما منافع خیلی خوبی دیده شده.
بله.
در فرض از مباحث دیگرش به نظر میاد که میتونه، بازم تاکید میکنم، اگر یه ساخت های درستی دیده شده باشه از ابتدای کار، برنامه های مدونی باشه میتونه تو شرایط هم به اصطلاح برطرف کردن نیاز خودروی کشور از یک طرف، هم با جریان رقابت و بالا بردن کیفیت خودروسازهای دیگه، اگر حالا کارشکنی در کار این مجموعه با من یک بخش خصوصی از سوی خودروسازهای دیگه اتفاق نیفته میتونه شرایط خوبی رو رقم بزنه.
بسیار عالی. آقای قالیباف شما هم پس خوشبین هستید درسته؟ فکر نمی کنید سنگ اندازی های صورت بگیره در این مسئله؟
فرمایش و دغدغه های جناب آقای زین‌علی خان رو من متوجهم، یعنی درسته.
بله.
به هر شکل این سنگ بزرگیه که یه شرکتی آمده جلو و گفته من این رو بر می دارم. اما من میگم قصاص قبل از جنایت نکنیم، یعنی بذاریم کمک کنیم که این کار انجام بشه. الان زمین تخصیص داده شده و داره خطوط تولید نصب میشه و مقیاس تولید، این مسئله تو صنعت خودروسازی خیلی مهمه. ببینید خودروسازیایی که الان به جز این دوتایی که حالا معروف هستن بقیه همه تیراژای خیلی پایین و به نظرم غیر اقتصادی باید باشن و از فرصت بازار دارن سود کسب میکنن، اما مقیاس 1,000,000 خودرو برای در واقع شرکت خودروساز یه مقیاس اقتصادی هم هست. شما دقت بفرمایید اثراتی که روی حلقه های پیشین و پسینش میتونه بذاره.
بله.
لوازم یدکی و عرض به خدمت شما خدمات بعد از فروش میشن قبل و بعد از این حلقه، خیلی اتفاق مهمیه. حالا با لحاظ دغدغه ها به نظرم خوبه که حمایت بشه.
بسیار عالی. آقای قالیباف من فقط یک سوال دیگه بپرسم، اگر این گروه وارد بشه و مجوزهای لازم رو بگیره و تولید خود رو به سرانجام برسه، مردم هم میتونن سهامدار باشن یا خیر؟ آیا در بورس هم خواهد بود این گروه یا خیر؟
ببینید بستگی به روش تأمین مالی این شرکت داره. اگر روش تأمین مالیش از منابع داخلی، صندوق توسعه ملی و بانک ها باشه،
بله،
خب طبعا خیر. اما اگر روش تامین مالیش از طریق بازار سرمایه باشه، قطعا مردم هم میتونن سهامدار باشن و میتونن سهام این شرکت خودرویی رو داشته باشن. از این بابت من اطلاع ندارم روش تامین مالیشون از مسیر بازار سرمایه رد میشه یا خیر.
درست.
ولی اگر رد بشه قطعا میتونن.
بسیار عالی. ممنونیم از هر دوی شما دو عزیز. امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته برای صنعت خودروی کشور و شاهد تولیدات داخلی خیلی با کیفیتی باشیم در آینده نزدیک. آقای زین‌علی خان از شما به عنوان کارشناس خودرو و آقای قالیباف از شما به عنوان سخنگوی وزارت سمت تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این گفتگو رو انجام دادید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. فقط دو دقیقه مونده خانم زن،
لحظات پایانی برنامه است. یه تلفن دیگه داریم بشویم.
من میخواستم 200 از کتابامو تو این جشنواره شما اهدا کنم، چیکار باید کنم؟
امام حسین.
خب
من خودم میدان انقلاب.
خب
روزنامه فروشی صحت.
خب من خودم بچه امام حسین هم آخر.
نه ببین اون قسمت که به سمت انقلاب میگه یه جایی هستش کاغذ باطله میخرن اونجا.
آها اونجا باشه، خیلی ممنون از روزگار شما.
به همه بچه های بی‌بزاحت پول خرج میشه، بچه رو همزه هست خرج میشه. منم کدم 1141 خوشبخت شدم از اینکه با شما صحبت کردم. موفق باشی.
خیلی ممنون از اینکه گوشی ما رو جواب دادید و خیلی ممنون که راهنمایی بسیار زیبایی رو فرمودین و انشالله که ما بتونیم خدمت برسیم اونجا عرض ادب کنیم. صندل های نیکتا.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان همراهان شماییم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار فز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی خوشحالم که همچنان موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز و AM 1332 کیلوهرتز هست. درباره مسابقه 94 با هم دیگه صحبت کنیم که اگر مایل هستید، دوست دارید، ما شما دعوت میکنیم که در این مسابقه شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای و شما میتونید هر روز تا ساعت 20 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه که مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه فقط که شماره مسابقه رو لطفاً به حروف برای ما پیامک کنید و بنویسید. مثلا 6 رو بنویسید، 6 حالا دو تا حرف شین، یه فاصله بدین، بعد گزینه مورد نظر مثلا جیم رو برای ما بنویسین. 6 یه فاصله بدین، جیم. خب حالا سوال شماره 7 رو براتون بخونم، شما که دوست دارید که در مسابقه شرکت کنید. طرح هدفمندی و پرداخت یارانه ها از چه سالی در کشور اجرایی شد؟ الف 1386، ب 1389، جیم 1387. میتونید حالا به همون شکلی که گفتم گزینه رو انتخاب کنید و برامون به سرشماره 30094 ارسال بفرمایید. فقط این نکته، برنده سوال شماره 6 رو هم خدمتتون بگم، چون این مسابقه 7 بود دیگه سوالش رو گفتم. خانم یا آقا به شماره تلفن 0936-52-53-4 شماره اول هست که حالا همکاران خوبم حتما با شما در ارتباط خواهند بود. متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. اگر هم مایل هستید که نقطه نظرهاتون رو درباره برنامه های شبکه رادیوی تهران به دست ما برسونید، شماره پیامک 30094 و شماره تلفن گویاگی 2786-2094 همیشه در اختیار شماست. در ادامه برنامه ساعت 19:06 دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه با عنوان نقطه جوش باشید.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه،
از 0 درجه تا 100 درجه.
نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
سلام، من محمد حسین هاشمی هستم و از نقطه جوش رادیو تهران به شما سلام میکنم و دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه شنونده ما باشید.
یک
این دومین نسخه تابستانه یه برنامه نقطه جوشه که تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق 162 با ما در میون بذارید و با دنبال کردن ما از طریق صفحه مجازی برنامه، یعنی @نقطه جوش.94 بگید که دوست دارید میزبان چه کسی یا چه موضوعی در این برنامه باشید. چرا در شرایطی که مدیران سینمایی در دوره‌های مختلف بر نوسازی و ساخت سالن‌های سینما تأکید دارند، در یک سال گذشته حدود 20 سینما درخواست انحلال یا تغییر کاربری دادند؟ آیا مخاطب سینما تحمل افزایش قیمت بلیت سینما را دارد؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگه در برنامه امروز نقطه جوش. آیا ممکنه طرح سوالات معمولی ما واکنش غیر معمولی به همراه داشته باشه؟ متولد استان کهگیلویه با بوی رحمت و شهرستان بهمهی، دارای مدرک دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی و علاوه بر سوابق علمی و دانشگاهی، به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی، رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور، عضو هیئت امنای جهاد دانشگاهی کشور، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای البرز و کهگیلویه و بوی رحمت، مدیر کل ارتباطات و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور معاونت فرهنگی و معاونت امور هنری وزارت ارشاد، رئیس و مؤسس مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر، قائم مقام و معاون اجرایی و دانشجویی مرکز آموزش عالی وزارت ارشاد و مدرس دانشگاه، از جمله فعالیت‌های مهمان همین حالای ماست. ایشون هم اکنون معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی هستند. ما میزبان آقای دکتر قادر آشنا هستیم. خیلی جنگی به حالت تارگاریانتور وارد برنامه امروز شدیم. سلام میکنم آقای آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض داده به احترام دارم محضر شنوندگان عزیز ارجمند و خدا قوت خست نباشی به جناب ولی جناب هاشمی و همکاران پرتلاش شد.
حالا سریالت امریکایی بود کاری نداریم، ولی آهنگساز شیرانی بود، قشنگیش به اینه. خوبین؟
ممنونم.
بزارو براهه؟ حالا احوال سینمامون؟
خدا رو شکر.
آدم صبوری هستین یا آدم زوجوش؟
خیلی صبورم.
نقطه جوشتون چقدره؟
نمیدونم.
نمیدونین؟ امروز میفهمیم با هم دیگه. اطلاعاتی که خوندم دربارتون رو در اینترنت دوستانم جستجو کرده بودن، کامل بود یا نکته هست که باید بهش اشاره بفرمید؟
ازم کفایت میکنه.
سلامت باشید. آقا شما بیشتر دوست دارید تو تئاتر باشید یا سینما، چون جفتش رو تجربه کردید؟
فرق نمی کنم. من بالاخره مدیر وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی کارمند رسمی مجموع بودم و تو تمام معاونت‌ها متخصصی من کار کردم. این تقریبا آخرین جاییست که تو سازمان‌های تخصصی هم معاونت قرآنی بودم، فرهنگی بودم، هنری بودم و جای متعددی کار کردم. اینجا بالاخره من فکر میکنم چون مجموعه وزارت ارشاد رو به حوزه فعالیت فرهنگی نره دوست دارم، بنابراین خیلی فرق نمی کنم.
میگن مدیر فوتبالی باید خودش حداقل یه عکس با شورت ورزشی داشته باشه، یا مثلا مدیری که در حوزه ادبیات داره فعالیت میکنه باید یه دوتا اثر ادبی داشته باشه. شما توی حوزه سینما تئاتر کار عملی انجام دادین؟
ببینید، من خیلی این حرف رو قبول ندارم واقعتش.
چرا؟
به دلیل این است که آدم باید فهم از موضوع رو داشته باشه و شناخت از موضوع، نه لاجرم باید مثلا من هنرمند تئاتر باشم تا مثلا تو تئاتر کار بکنم. الان ادام این است که در روز تئاتر چون فرمودی، یا مثلا روزه آدم قاری خوبی باشه باید مثلا مالیت قرآنی بکنه. مهم این است که شما حوزه عملیات رو بشناسید، قوانین و مقررات کشور رو بدونید و توان و مدیریت داشته باشید. بنابراین شما میتونه از ظرفیت هنرمندان و اهلش بهره ببرید. هنر اینه که شما بتونید از خرد جمعی هنرمندانی که متخصص اون موضوع هستن بهره ببرید، طرف مقابلم شما رو قبول بکنن که در واقع شما گوش شنوای خوبی دارید و مشاوره میگیرید، میتونید کار انجام بدید. و من تجربه فراوانی دارم در واقع که بودن مدیرانی که در واقع هنری بودن، اومدن بعضا ناموفق بودن و بعضا موفق بودن و بلکس هم صادق بود.
ولی قبول دارید که تا آدم خودش دستی با آتش نداشته باشه زیاد دغدغه اونا رو متوجه نمیشه؟
ببین شناخت خیلی زمان نخواهد برد. من قبول دارم. ببین هیچ کس نمی در موقع هر کسی باشه نمیتونه درک بکنه کامل اون موضوع رو. شکی توش نیست. ولی این نیست که قابل فهم نباشه، قابل درک نباشه. شما میفرمایید مثلا اونی که کارتون مثلا سینمایی میکنه یا تهیه کننده است یا کارگردان یا بازیگره، بالاخره از من مدیر شاید به زوایای پیدا و پنهان حوزه فعالیتش آشناتر باشه و دغدغش بیشتر باشه. اما این به منزله این نیست که مدیر ناآگاه و نمیدونه حوزه را. یه تفاوت این چنین داره.
الان معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی اگه بخوایم تو یه دقیقه بگیم چیکار میکنه؟
ببین یک فعالیتش حوزه پژوهش هست و مطالعات در عرصه در واقع سینمای کشور هست.
یک سخت افزار یا نرم افزار؟
حوزه پژوهش فرق نمی‌کنه، سخت افزار و نرم افزار.
خب
یک حوزه تو بس آموزشگاه آزاد سینمایی است که دو حوزه فعالیتش هست.
چیکار می‌کنه؟
دادن و مجوز به آموزشگاه آزاد و هنری.
مجوز شما میگی؟
بله، مجوز دادن، صلاحیت تدریس، سرفصل دروس، نظارت نمراتشون، گواهی‌هایی که صادر
میشه. این آموزشگاهایی که توی شبکه‌های مجازی قارچ وار دارن، تو سیستم که مجوزش با شماست؟
نه، اونا که در واقع اون که
مجوز ندارن.
اونا مجوز ندارن. نه،
دوره بازیگری از بیان تا نمیدونم.
اونا مجوز ندارن در واقع. الله بعداً اگه لازم باشه بهش خواهیم پرداخت. بنابراین و حوزه زیرساختی که در واقع میشه سالن سینما از 0 تا 100 دادن و مجوز و نظارت بر ساخت سازش و عمد باشه. درست شد؟
خب
سه، الان موقعیت سینما در مکانی باشد که یک زمانی به لحاظ شهرسازی جای درستی بود، جایابیش درست بود، الان به لحاظ جایابی درستی نیست.
خب
اگر در واقع شامل حالا این چه کسانی میتوانند متقاضی انحلال باشند؟ بخش دولتی نمیتونه. مثلا بخش دولتی نمیتونه، نهادهای عمومی غیر دولتی هم نمیتونن، کسانی که زمین دولتی گرفتن هم نمیتونن.
خب
بخش خصوصی میتونه.
خب
بنابراین بخش خصوصی میتونه بیاد و درخواست بده برای انحلال.
بعد موقع شما تازه میشینید تصمیم گیری میکنه.
وقتی که در واقع میاد برای انحلال قانونه، شما نمیتونی بگی من قانون تصویب شده بنابراین من میخوام قانون اجرا نکنم. شما نمیتونی سینمای ناامن رو اجازه در واقع بگی من اجازه بهش میدم سینمای ناامن
بره. شکی در این نیست. بله،
بنابراین شما سه تا سینمایی که الان توی شو اصل جدیدی که جناب نام بردید، مالک اومده به استناد همین ماده قانونی در دوران خودش اومد در واقع درخواست داده گفت من میخوام تغییر کار، در واقع میخوام انحلال بدم. خب انحلال که تا الان هیچ کدوم از سه تا سینما تغییر کاربری نتونستن بگیرن، چون تغییر کاربری باید در کمیسیون خاص خودش بره، ربطی به ذات ارشاد نداره. ما میگیم الان با توجه به شرایط قانونی این سینما فعلا اجازه در واقع میتونه منحل بشه.
خب
اما این که در واقع بتون تغییر کاربری بدهد یا نداد، اون در واقع
حالا اون که دیگه اصلا بحثمون الان بود و نبود سینما، حالا تغییر کاربری داد بشه پارک بشه مجتمع تجاری فرق نمیکنه، وقتی دیگه سینما نباشه نیست دیگه.
نه این به منزله، بازم عرض کنم خدمت، این منزله که سینما نیست، این به منزله که میتواند این رو تخریب کنه دوباره بسازی بکنه، میتواند بره یک مجتمع رو بزنه که توش سالن سینمایی ببینه.
آره میدونید ولی قشنگیش کجاست؟ ببخشیدا، ولی من دارم میگم که سیاست یه بوم و دو هواست. چرا ما از اون ور داریم میگیم آقا ما سینما نمیسازیم، آقای محمد حسین هاشمی شما بخش خصوصی بیا سینما بساز، بعد خب طبیعتاً داری به صنعت سینما تو کشورمون هم کمک میکنی دیگه. وقتی که من بخوام سینما رو به هر دلیلی جمع کنم میگه آها الان قانون بهت این اجازه رو که نمیده که. آقا اون موقعی که میخواستی بسازی من اومدم کمکتون کردم، الان دلم میخواد به هر ترتیبی از این جمعش کنم، تعطیلش کنم. چرا اون موقع قانون حمایتی نمیذاریم اینور قانون؟
نه ببینید، این نکته که جناب علی میگه اینجوری نیست. ببینید دولت مکلف تو بخش حوزه فرهنگی اونجا که زمین‌ها امکان کاربری فرهنگی داره اجازه بده کمک بکنه فعالیت انجام بگیر، درست شد؟
خب
ولی همین قانونگذار اومده گفته که شما کی میتوانید یک چنین درخواستی رو اگه به شما دادن مورد کنکاش قرار بدید. خب یکی از اینا مثلا سینما که 3 سال گذشته، مثلا شما سینما استیل رو شما 40 سال تعطیل بود اینا به کسی که اونا که در واقع این نیست که الان همه رو مثلا در باز شده همه دارن منحل میشن همه دارن انحلال میدن، نه اون 20 تا که جناب علی فرمودی من در جانش نیستم کلا.
میذارید یه کاری بکنیم ببخشیدا بچه یه رفت و برگشت بگیرم، من راستشو بخواین شنوندا در جریان باشن، تلفن همراه هم که برام این 20 تا اسمو فرستادن در دورترین فاصله ممکنه زدم به شارژ، برم بردارم بیام این 20 تا رو با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم.
نه ببینید 20 تا که میگید من عرض کنم
خیلی میخوام شما صحبت کنید، من تلفنم اونجاست برم بیارمش بفهمید.
روزهای اثرگذار بود و پرمخاطب.
شنیدم فیلم خوبیه، فیلمو واقعا پسندیدم.
واقعا محشر بود، عالی بود. یعنی سالها بود که فیلمی ندیده بودم که بگم همه چیش عالی بود.
اما حالا اوضاع فرق کرده.
با این روندی که سینما داره پیش میره هیچ آینده وجود نداره.
وضعیتی که نه تنها برای مردم و مخاطبان رضایت بخش نیست، بلکه اهالی سینما رو هم گله‌مند کرده.
در واقع
میشه به ریزش شدید مخاطبان سینما نسبت به چند سال گذشته پی برد، به طوری که در اکران نوروزی امسال تنها 900 هزار نفر به سینما رفتند و مخاطب سه ماهه نخست امسال فقط 4 میلیون نفر بوده.
اگر همینطور پیش بریم سینما به یک کالای فرهنگی لوکس تبدیل میشه که فقط یک گروه خاصی از اون استفاده میکنن.
اما دلیل این وضعیت چیه؟ شاید قبلا میشد کرونا رو عامل رکود سینما معرفی کرد، اما با گذشت مدت زیادی از پایداری شرایط کرونا در کشور شرایط سینما ذره‌ای بهتر نشده.
به دلیل همون اهمیتی که عرض کردم سینما داره و تاثیرگذاری که در اجتماع داره، این اشتباه رو نباید توجیه کنیم، این اشتباه رو نباید بست بدیم.
به عقیده بسیاری از مردم افزایش 50 درصدی قیمت بلیت علت اصلی قهر مخاطبان با سینماست. بلیت 45 هزار تومانی که باعث شده برخی از افراد سینما رو به طور کامل از سبد فرهنگیشون حذف کنند.
در کمال تعجب 90 هزار تومان برای ما دو نفر پول سینما شد.
ما که نمیتونستیم سینما بریم با این وضعیت بلیتا خیلی کمتر میتونیم استقبال کنیم.
با خانواده 3 نفری در ماه یه بار بتونم بیام یه فیلم ببینم نهایتا.
سنای من بیشتر اوقات فراغتمون میمدیم سینما. حالا خب الان فقط میتونیم سه شنبه‌ها که نیم بهاس بیایم.
یعنی یکی از راه‌هایی که ما بتونیم مخاطبمون رو حفظ بکنیم علاوه بر سه شنبه مثلا یه روز دیگه مثل شنبه بتونیم نیمبه ها داشته باشیم و علاوه بر این ما بتونیم یه سری سانس های سر ظهرمون رو به شکل باز بلیت نیمبه ها بتونیم بدیم.
اگر ما بخوایم قیمت بلیت سینما رو به حد واقعیش برسونیم که در واقع جوابگوی زحمات عوامل تولید اون فیلم سینمایی باشه، مردم نمیرن اون فیلم رو ببینن.
البته برخی از سینماداران افزایش قیمت رو دلیل استقبال پایین مردم نمیدونن و به نظرشون کیفیت پایین فیلم ها مقصر وضعیت امروز سینماست.
به صورت کلی یکم کیفیت فیلم های حالا چه جدی چه کمدی مون اومده پایین، به صورت کلی استقبال یکم میاد پایین، ولی نه به دلیل قیمت یا چیز دیگه ای باشه. مردم انتظار دارن که فیلم های خیلی خوب اکران بشه رو پرده سینما ها. بیشتر مردم الان مخصوصا دوران کرونا رو ما پشت سر گذاشتیم، دنبال کارهای کمدی هستن، کارهای شاد هستن. از نظر کیفیتی خب یه سری هم اهل فیلمای جدی هستن، استقبال میکنن از فیلمای جدی و اجتماعی.
برخی هنرمندان هم مثل داریوش ارجمند معتقدن عدم دقت فیلمسازان و حتی بازیگران به کیفیت فیلم‌ها آسیب زده.
سینما الان اینجوریه، حساب کتاب نداره که هر کی میخوان برمی‌دارن میارن جلو دوربین، پشت دوربین، بالای دوربین، پایین دوربین، همه جا میذارن دیگه. دیدیم دیگه، اینا حقیقته. من ماها سرباز این جبهه ماها هستیم، باید حفاظت کنیم، حراست کنیم، چون پول خوب میدن نریم هر کاری که میگن بکنیم. مگه وجدانت قلقلک نمیده؟ اخلاقیاتت قلقلک نمیده؟
عده‌ای از مخاطبان هم حاضرن در ازای کیفیت مطلوب با بلیت 45,000 تومانی کنار بیان، اما معتقدن در چند وقت اخیر فیلم با کیفیتی اکران نشده.
قیمت سینما رو زیاد میکنن، کیفیت کار خودشون هم زیاد
باید هم مسلما کیفیت فیلم ها بهتر و بهتر بشه.
جدیدا خیلی کیفیت فیلم ها اومده پایین، اونقدر مثل گذشته مفهوم نیست، یعنی بیشتر فقط برای اینکه حضور بازیگری معروف، برای اینکه مثلا پول بیشتری بگیرن، یعنی خیلی روی مفهوم